ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرانسه، آلمان و بریتانیا از غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در دست کم 18 شهر ایران تجمع کردند. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد نبود واکسیناسیون گسترده را نابخشودنی خواند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، غنی‌سازی 60% اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران را تحولی جدی خوانده و درباره آن ابراز نگرانی شدید کردند. در بیانیه مشترکی که ظهر چهارشنبه از طرف این سه کشور صادر شد، تولید اورانیوم با غنای بالاتر قدمی مهم در تولید سلاح اتمی توصیف شده و آمده است که ایران نیاز معتبر غیر نظامی به این سطح از غنی‌سازی ندارد. ایالات متحده آمریکا و همچنین عربستان سعودی نیز از این اقدام تهران ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی میگوید این تصمیم تهران در پاسخ به حمله به تاسیسات نطنز گرفته شده است.
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دچار یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار 6 میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ده ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به رخداد اخیر در نطنز که خساراتی را بر جا گذاشته آوردند که اقدامات تنش‌زا از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیرند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در دست کم 18 شهر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای بجنورد، عراق، مشهد، ایلام، تهران، کرج، شوش و هفت‌تپه و نیز تبریز برگزار شدند. بازنشستگان همچنین در کرمان، کرمانشاه، یزد، خرم‌آباد، اهواز، بهشهر، رشت، شوشتر، اصفهان و نیشابور تجمع کردند.
می‌میریم، می‌میریم، حقمون رو می‌گیریم. از بس دروغ شنیدی
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در کرمان و شوش وارد ساختمان‌های تأمین اجتماعی شدند و شعار دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، افزایش سالیانه مستمری‌ها از فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد عدم واکسیناسیون گسترده و عمومی را نابخشودنی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بیرجندی نژاد به مسئولین هشدار داده و وضعیت بیمارستان‌ها را غیر قابل باور خوانده است. آقای بیرجندی نژاد تاییدیه هرچه سریعتر واکسن و تعطیلی شهرها را تنها راه جلوگیری از یک فاجعه انسانی خوانده است. وی با تاکید بر ضروری بودن واکسن گفته است که اگر امروز واکسن داخلی به مردم نمی‌رسد، نباید منتظر فردا شد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند کشورهای تولیدکننده واکسن به وعده‌های خود برای ارسال تعداد کافی واکسن به ایران عمل نکردند و واکسن‌های داخلی نیز هنوز آماده نیست. آیت الله خامنه‌ای خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را منع کرده و چند صد هزار واکسن وارد شده به ایران از روسیه، چین، هند و کوبا خریداری شده است. اما در ادامه گفتگوی رو بشنوید که حسن رعیت متهم فساد 400 میلیون دلاری امروز جلسه دوم دادگاه خودش رو داشت. من در همین زمینه با همکارم رضا حقیقت نژاد که پرونده‌های فساد مالی رو در ایران پیگیری میکنه ساعتی قبل گفتگوی داشتم و در ابتدا از او درباره حسن رعیت پرسیدم.
آقای رعیت توی این سالهای اخیر با چهرهای مختلفی شناخته شده، یعنی ما در سال 88 می‌دیدیم که یک نیروی امنیتی بوده که در سرکوب‌ها نقش موثر داشته، تصویر معروفی هم هست که کرد داره و سوار بر موتور حرکت می‌کنه. یک زمانی در حوزه اقتصادی بوده که می‌دیدیم که در هواپیما کنار بابک زنجانی بوده و عامل اصلی امنیتی کمک‌کار بابک زنجانی در معاملات اقتصادی بوده. یه زمانی کنار مداهایی مثل محمود کریمی مثلا می‌دیدیمش، تو ماجرای مشهور هفت‌تیرکشی محمود کریمی توی اتوبان مثلا رعیت هم در کنارش بوده. چیزی که وجود داشته این که یه حلقه عظیمی که در سرکوب نقش داشته، در فساد نقش داشته و روابط امنیتی داشته، آقای رعیت یکی از اعضای اصلی این حلقه بوده در 15 سال اخیر و از یه طرف هم یه سری شرکت‌های اقتصادی داشته که این شرکت‌های اقتصادی رو به کمک خانواده‌اش اداره می‌کرده که مشهورترینش رو همون دنیای فلز هست و خودش هم برخی از اون سرریز فساد رو هدایت می‌کرده به این شرکت‌های اقتصادیش.
مشخص هست که آقای حسن رعیت با چه مقام‌هایی در سیستم حکومت ارتباط بیشتری داشت. مثلا من اگه اشتباه نکنم قبلا گفته میشد با سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران هم روابط بسیار نزدیکی داشت.
بله، همون دوره که بعدش هم در با آقای تبری مثلا در همین دادگاه اشاره شده که با آقای تبری، که آقای تبری میشه گفت یکی از مهمترین مهره‌های دوره صادق لاریجانی بوده، با اونم ارتباط داشته. تو پرونده‌های نفتی بابک زنجانی هم که پیگیری میشد به طور مداوم یک فردی به نام آقای یزدی نام برده میشد که در یک دوره‌ای در معاونت وزارت اطلاعات بوده، بعد از وزارت اطلاعات که خارج شد به اطلاعات سپاه رفت. اون هم یه مهره ارشدی بود که آقای زنجانی و این مجموعه رو به یک نوعی به هم متصل میکرد. ولی الان ما تو همین پرونده ها که میایم جلو، مثلا خودت به مرتضوی اشاره کردی یا به آقای یزدی اشاره میکردن یا به ارتباطاتی که این با مجموعه مدیران صادق لاریجانی داشتین، ردپایی از اونها در میان نیست. یعنی این 21 متهمی هم که مثلا در دادگاه ایشون اعلام شده اسمش و مثلا چند تاش عضو خانواده‌اش هستن، چند نفر فراری هستن، به طور عمده مدیرای مثلا حوزه اقتصادی یا بانکی بودن و اون مدیرای امنیتی و سیاسی که پشت این حلقه فساد هستن در مجموع مصون موندن.
متهم ردیف اوله؟
خودش متهم ردیف اوله. یک مجموعی از اتهامات رو متوجهش کردن که از اخلال در شبکه ارزی و فساد تا حتی پرونده های محیط زیستی رو علیهش مطرح کردن. ولی چیزی که خیلی مشخص و واضح هست که دادگاه به یک نوعی، مثلا ما میبینیم که در مورد آقای تبری هم که دادگاه به یک نوعی بهش ورود پیدا میکنه، به خاطر اینکه قبلا تبری رو اومدن یه محاکمه کردن، یه حکم صادر کردن و مثلا ورود کردن دیگه. به اون سابقه قبلش مثلا سرکوب 88 اینا ما هیچ ورودی نمیبینیم. خیلی در مورد خود بابک زنجانی رو ما مثلا بهش ورود می‌بینیم، ولی این مجموعه به همراه بابک زنجانی به وزارت نفت مثلا دولت آقای احمدی نژاد که رستم قاسمی اون موقع بوده و مجموعه‌ای که تو وزارت اطلاعات برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده باشه، دیگه به اون قسمت‌ها وارد نمی‌شن.
الان نکته‌ای که سوال پیش میاد این که چه اتفاقی افتاده که بخشی از نهاد قضایی ایران یا نهادهای امنیتی چنین چهره‌هایی رو محاکمه می‌کنن، آقای تبری، آقای رعیت، چه اتفاقی افتاده؟
یک بخش مهمی از این حاصل یه درگیری درون قدرت بوده که ما یه بازتابیش رو میدیم که از زمان حتی برخورد با بابک زنجانی شروع شد و بعد رسید تا آقای تبری. به نظر میسید یه بخشی از اون لایه فاسدی که پیرامون صادق لاریجانی بود که به موازاتی که ما اومدیم جلوتر و صادق لاریجانی از ساختار قدرت حذف میشد، این لایه فاسد اطرافش رو هم به یک نوعی حذف کردن. بنابراین این رو من همین مهرهای فاسدی که الان میبینیم یکی یکی، یه بخشی از اون لاریجانی زدایی توسط یه بخشی دیگه از لایه‌های قدرت در ایران میدونم.
چرا؟ یعنی روی آقای صادق لاریجانی چرا اینقدر تمرکز شده؟
میشه گفت در یه دوره‌ای، مثلا ما موقعی که آقای لاریجانی به قدرت رسید میدیدیم که با برخی از یاران هاشمی شاهرودی مثلا مثل آقای علیزاده رئیس دفتر شاهرودی و امثال هم برخوردار میشد. اون موقع میگفتن که هدف آقای لاریجانی اینه که هاشمی شاهرودی رو اینقدر بدنام بکنه که اون پتانسیل احتمالیشو برای مقامات بالاتر نظام زایل بکنه. مثلا ما می‌بینیم وقتی آقای رئیسی به قدرت میرسه، اولین مدیری که برکنار میکنه آقای تبری هست که همکاری صادق لاریجانی بوده و بعد یه اوجگیری این صحبت ها رو بوده. یه بخشش میشه گفت که شاید یک پتانسیلی مثلا در صادق لاریجانی میدیدن و اون شبکه اطرافش که اینا در قوه قضاییه که حسن میتونن یه بخش وسیعتری از قدرت رو در اختیار بگیرن یا مثلا مناصب بالاتر مثل رهبری یا جاهای دیگه برسن. بنابراین اون پروژه افشاگری در مورد اینا رو شروع کردن که از سوی لایه‌های دیگه حکومت مثلا احمدی نژادیایی که یک دوره خودشون شریک بابک زنجانی و امثال آقای رعیت بودن الان به افشاگر تبدیل شدن که از این ظرفیت افشاگری برای پایین آوردن اون جایگاه سیاسی امثال لاریجانی استفاده کنن.
گفتگو با رضا حقیقت نژاد همکارمون در رادیو فردا رو میشنیدید درباره پرونده اتهامی حسن رعیت که او متهم ردیف اول پرونده فساد 400 میلیون دلاری است. اما سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه وندی شرمن نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهور رو برای معاونت وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد. در این رأی گیری چند سناتور جمهوری خواه به نفع خانم شرمن رأی دادند. بیشتر بشنید در همین زمینه از رضا جمالی.
وندی شرمن دیپلمات کهنه‌کار 71 ساله از سوی سنای آمریکا برای معاونت وزارت امور خارجه این کشور تایید شد. 56 سناتور که در میان آنها چند سناتور جمهوری خواه نیز وجود داشت از وندی شرمن برای این سمت حمایت کردند و 42 سناتور دیگر به او رأی مخالف دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وندی شرمن را حدود 3 ماه پیش به عنوان نامزد معاون اول وزارت خارجه معرفی کرده بود. خانم شرمن پیشتر در دولت باراک اوباما معاون وزیر خارجه در امور سیاسی بود که به این ترتیب در دولت بایدن او به یک پست بالاتر ارتقا پیدا کرده و عملاً نفر دوم در وزارت امور خارجه ایالات متحده شده است. نامزدی وندی شرمن برای معاونت وزارت خارجه آمریکا به دلیل نقشش در توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در سال 2015 با مخالفت بسیاری از جمهوری خواهان و تعدادی از دموکرات‌ها روبرو شده بود. خانم شرمن ماه پیش در جریان نشستی که با نمایندگان سنا برای تایید صلاحیتش داشت درباره رویکردش در قبال توافق هسته‌ای با ایران گفته بود شرایط از همه نظر نسبت به گذشته تغییر کرده و مسیر رو به جلو نیز میبایستی به همین ترتیب تغییر کند. با انتخاب وندی شرمن به عنوان معاون اول آنتونی بلینکن و همچنین ویکتوریا نولند به عنوان معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در وزارت خارجه آمریکا، عملاً تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایالات متحده با ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بار دیگر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. با این حال وندی شرمن پیشتر در نشست با نمایندگان سنا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرده که جو بایدن مصمم است تحت هیچ شرایطی به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای را ندهد. دولت جو بایدن ابراز تمایل کرده است که به برجام بازگردد و هفته گذشته نیز به طور غیر مستقیم در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام بین ایران و کشورهای حاضر در این توافق در وین پایتخت اتریش حضور داشت. اما انتخاب رسمی وندی شرمن به عنوان معاون اول وزیر خارجه آمریکا با افزایش تنش در پرونده هسته ایران روبرو شده است. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز که اسرائیل به دست داشتن در آن متهم شده است، ایران از قصد خود برای غنی‌سازی 60% خبر داده و این موضوع مذاکرات برای احیای برجام را پیچیده‌تر کرده است. در کنار حل مشکل پرونده هسته ایران، اما وندی شرمن با پرونده‌های پیچیده دیگری در سطح بین‌الملل که ارتباط مستقیم با امنیت ملی ایالات متحده دارد نیز روبروست. از جمله آنها میتوان به روابط با چین، روسیه و کره شمالی اشاره کرد. وندی شرمن در میانه های دهه 90 زیر نظر وارن کریستوفر وزیر خارجه وقت ایالات متحده به عنوان دستیار در امور قانونگذاری خدمت میکرد. او در هدایت پرونده کشورهای تازه استقلال یافته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز نقش ایفا کرد. وندی شرمن همچنین از سال 1997 تا 2001 مشاور وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور کره شمالی بود.
گزارش رضا جمالی را شنیدید. کمیته حمایت از مهران رؤوف فعال کارگری دو تابعیتی زندانی در ایران خواستار برخورداری او از داشتن وکیل و تماس با خانواده و نیز آزادی او شد. با
به گفته این کمیته از بازداشت آقای رؤوف در تهران به دست سپاه پاسداران حدود 6 ماه می‌گذرد و او در این مدت در سلول انفرادی در بند 2 الف زندانی زندان اوین زندانی بوده. در این مدت نیز هنوز دلیل و اتهام این فعال کارگری اعلام نشده. بر اساس این گزارش مهران رؤوف در این مدت تنها دو بار در هفته از حق مکالمه چند دقیقه‌ای با یکی از اقوام دور خود در ایران برخوردار بوده. ممنون که تا به این ساعت همراه ما بودید.